بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هوای نفس یعنی مجموعه میل ها و خواسته ها و شهوات ضد خواسته های خداوند، قرآن مجید برای اهل هوا از زمان نزول خودش تا روز قیامت نشانه هایی رو ذکر میکنه. که هم مردم مؤمن اونها رو بشناسن که از شر اونها مواظب خودشون باشن و هم خود اونا خودشون رو بشناسن که حداقل حجت پروردگار عالم بر اونها تمام باشه، قیامت نگن اگر راه برای ما باز بود ما راه رو به راه بودیم. یکی از نشانه های روشن آشکار و بارز و ظاهرشون در آیه پنجاهم سوره مبارکه قصص بیان شده. خیلی آیه فوق العاده ای، آیه قابل توجهیه، آیه ایه که خوب همیشه یاد آدم باشه. این آیه فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. حبیب من، اگر دعوت تو رو جواب ندادم، پاسخ ندادم، دعوت کیو پاسخ نمیدم؟ دعوت کیو پاسخ ندادن؟ کسی که خداوند در قرآن درباره او می‌فرماید من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست. مقام رو ببینید، جایگاه پیغمبر رو از نظر معنوی ببینید، منزلت او رو ملاحظه کنید. کسی که خدا درباره او می فرماید ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، هر کی بیاد دست تو دست تو بگذاره و پیمانهای ایمانی با تو ببنده، دست در دست خدا گذاشت. کسیه که خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اگه پیغمبر تو زندگی شما نباشه همه چیتون برباده، چیزی از شما پیش من نمیاد، نابوده. کسی که به او میگن عقل کل، ایمان کامل، اخلاق جامع، عمل صالح، میفرماید اگر از تو دعوت شنیدم، دعوت تو به چی؟ تو آمدی مردم رو دعوت کنی به رضوان خدا، دعوت کنی به بهشت خدا، دعوت کنی به عدالت، دعوت کنی به کرامت، دعوت کنی به اخلاق حسنه، دعوت کنی به عمل صالح، دعوت کنی که همه با هم یکی باشیم، دعوت کنی که همه هم دیگر رو دوست داشته باشیم، بگی به مردم رو در روی هم قرار نگیریم، مشت به روی هم بلند نکنیم، کینه به هم نورزیم، مشکل همدیگر رو حل کنیم، همه رو از خودتون بدیم. اگر دعوت تو رو پاسخ نگفتم، هر کی پاسخ نگفت در هر عصری، هر دوره‌ای، هر روزگاری، هر جمعیتی، شخص خود تو حبیب من برات معلوم باشه، برات روشن باشه که اینایی که به دعوت تو پاسخ نمیدن فعلا به این که اینا یتبعون احواهم، خدا و پیغمبر و عقل اونها هوای اونهاست. این نشانه مردم هواپرست. مگه نمیگه اتحاد پیغمبر؟ پس این همه اختلاف مال چیه؟ مگه نمیگه محبت؟ پس این همه کینه مال چیه؟ مگه نمیگه حل مشکل؟ پس این همه مشکل سازی برای چیه؟ مگه نمیگه اجتناب از گناه؟ پس این همه گناه مال چیه؟ یتبعون اهوا، همین نشانه محور بودن هوای نفس در زندگی فرد یا خانواده یا اجتماع، پاسخ ندادن به دعوت پیغمبر. این خیلی آیه کوبنده‌ایه. این از همون آیاتیه که پروردگار می‌فرماید اگر به کوه نازل می‌شد لرعیته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله، خیلی بار این آیه سنگین. اگر نشانه هواپرستان این باشه پس از هزاران تن یکی تن صوفیان. اگر نشانه هواپرستان این باشه پس قلیل من عبادی الشکور. اگر نشانه هواپرستان این باشه پس سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین، اندکی از این امت اهل نجات هم. این قرآن این نشانه اهل هوا. بعد خداوند می‌فرماید و من ازلو ممن اتبع هواه، گمراه‌تر از کسی که بنده هوای نفس خودشه در این عالم کیه؟ پیش متابعان هوای نفس در اوج گمراهی هم دیگه، فوق این گمراهی گمراهی وجود نداره. اینا خدا میگفت چون هوای نفس که انسان رو آسان آلوده به هر گناهی میکنه، آلوده به هر ظلمی میکنه، آلوده به هر فسادی میکنه، آلوده به هر بیرحمی میکنه، آلوده به زبانی بدتر از زبان حیوانات میکنه، آلوده به چنگالی بدتر از چنگال حیوانات وحشی میکنه. آب نیست، شناگر تا دلتون بخواد هست. روزگار ما در کمترین امتحان پروردگار مردم رفوزه میشن، در کمترین امتحان. یه وقت خدا میاد یه امتحانی رو پیش میاره، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات. اما الان با کمترین امتحان رفوزه میشن مردم. نه رفوزه مملکتی، رفوزه معنوی. و من از علم من تبع هواه، گمراه تر از پیرو به هوا کیه در این عالم؟ چه گمراهی بالاتر از اینی که کسی بخواد گمراه تر از اهل هوا بشه؟ اما اونایی که دعوت پیغمبر رو اجابت میکن، یک کشیشی در مدینه بود به نام ابو عامر، قبل از بعثت پیغمبر دائم به مدینه یا میگفت اونی که تورات به ما خبر داده و انجیل اگر بیاد، نان دنیا و آخرت ما تو روغنه اگه بیاد، ولی که نیمده. او فوق همه پیغمبران، عقل او کامل ترین عقله، دین او کامل ترین دینه. کشیش برای خودش دم و دستگاهی داره، آخوندهای مذهبهای دیگه بدون اینکه صندلی دولتی داشته باشن خیلی نون دنیاشون تو روغن. آخوند واجد شرایط شیعه با حفظ شرایط اگرم صندلی پیدا بکنه، همون عابد و زاهد گوشه حجره قومه اگه پیدا کنه. همونی که شرایط نداره صندلی پیدا بکنه، اونم مثل بقیه از حول حلیم میفته تو دیک. همه ی حرف قرآن و ائمه طاهرین رو شرایط، اونم شرایط ثابت، که رنگ این شرایط نپره. اما آخوندهای مکتبای دیگه در هند، در اروپا، در امریکا، آخوند یهودی، آخوند مسیحی، آخوند زردشتی، آخوند بودایی، اینا یه زندگی شبیه امپراتورای جهان دارن. واتیکان یه مملکت همه جام سفارت خونه داره، پول دنیا سرازیر در واتیکان، لباسای مخصوص پاپ و کلاهش قیمت نداره. ما امامه میخریم 4-5 متر 10-12 تومن. کلاه پاپ در ایتالیا، همین آقای فعلی جوزف که آلمانی هم هست ولی واتیکان زندگی میکن، تو مجلات من خوندم کلاه خالیشو بفروشن 3 ماه 400 میلیون گرسنه رو سیر میکن. هیچی هم بهش بد نمیگه. به آخوند یهودی ها، یهودی ها بد نمیگن. به آخوند های زردشتی، زردشتی ها بد نمیگن. به آخوند های بودایی، بودایی ها بد نمیگن. تمام این آخوند ها پیش مردمشون قداست دارن، ولی ما رو به چشم شما شیعه بدترین مردم جلوه دادن، نه اوناییمون که بدن، واجد شرایط، انواع تهمت ها رو میزنن، دروغ میگن علیهشون، مقاله مینویسن، حرف میزنن. اما شما یه مسیحی رو نمیبینید که به پاپ توهین بکنه، یه اسرائیلی رو نمیبینید به حاخام توهین بکنه، یه زردشتی رو نمیبینید به برهمن توهین بکنه. این که مهارم دارن از چشم شما میندازن، چون تنها آخوندای واجد شرایطی که شما رو در مقابل کفر جهانی وایستوند آخوند شیعه بود. الان یه بودجه بسیار سنگینی رو امریکا و اسرائیل تصویب کردن که دیگه مردم دست از ما پایین دستی ها وردارن. اگر بشه با این بودجه مراجع رو جرچشم مردم خار و ذلیل بکنن و بندازنشون که دیگه فتوا هم قدرت نداشته باشه. اگه مراجع هم پیشنهادی بکنن، نه مردم قبول بکنن نه دولت، ساقط بشن که فاتحه این فرهنگ سالم به جامونده از زحمات انبیا خونده بشه. تمام مسیحیان مدینه چشمشون به دهن ابو عامر بود که کی بگه این شخص همونیه که تورات و انجیل گفته، بیان مؤمن به او بشن. پیغمبر مبعوث، پیغمبر اومد مدینه، ابو عامر دید اگر بخواد بگه این همونه و مسیحی ها سال هاست انتظار او رو میکشن همه بیان مؤمن بشن، خودشم بیاد مؤمن بشه، خودشم میشه یه فرد عادی که باید بیاد تو صف جماعت بغل دست مردم مؤمن نماز بخونه، مارمزون بره، کلنگ برداره، خندق بکنه، بره جبهه بجنگه، تمام دستگاه حکومت و سلطنتش از بین میره. کار هوا اینه. مسیحی ها جلسه به جلسه اومدن پیشش، گفتن اونایی که میگفتی اون پیغمبر اخلاقش اینه، رفتارش اینه، کردارش اینه، ادبش اینه، تو این آدم اونا پره. گفت این اون نیست، اون هسته به دنیا نیمده. گفتن پس این کیه؟ گوی آدم متقلب، فتنگر. اگر اون روز ابو عامر گذاشته بود مسیحی های مدینه مسلمون بشن، اگر حاخام های مدینه گذاشته بودن یهودی ها مسلمون بشن، این دو خط کثیف تا الان کشیده در تاریخ نمی شد. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوكَ یستجیبو لک فعلم انهم یتبعون احواهم. اما اونی که پاسخ تو رو بده، او اهل خداست، او آزاد از هواست. یکی از کسانی که با تمام وجود دعوت پیغمبر رو جواب داد، پسر این ابو عامر کشیش به نام حنظله بود. به باباش گفت قبلن راست میگفتی، الان با سر تا پا دروغ میگی، تو خائن. و این جوان چه مؤمنی شد، چه مؤمنی. شبی که دوستان مسلمان و جوانان متدین مدینه رو بر عروسی دعوت کرد، صبحش پیغمبر میخواست بره جنگ احد، عروسی رو میخواست به هم بزنه. شب اومد پیش پیغمبر گفت امشب عروسی منه، من مهمون دعوت کردم، فردا میخوام با تو بیام، چی کار کنم؟ فرمود عروسی کن، صبح بیا. شب رو با عروس بود. صبح که از خواب بیدار شدن نزدیک طلوع آفتاب بود، شب عروسی بود، دیر خوابید. به عروس گفت میخوام برم، وقت غسلم ندارم. گفت برو ولی بر نمیگردی. گفت برای چی؟ گفت چون دیشب خواب دیدم درهای آسمون واس شد، تو رو انداختن تو آسمان، تو رو خریدنت، تو نمیای. اما حالا که دیر شده دو دقیقه دیگه صبر کن. عروس پرید بیرون، هفشتا همسایه های دیوار به دیوار رو صدا زد، گفت همسایه ها شوهر من داره میره، برم نمیگرده. من دیشب با این عروسی کردم، اگه او رفت و کشته شد من حامله شدم، بچم مال اینه با. نشینین این ور اون ور بگین یه شب عروسی کرد شوهرش کشته شد با مرد غریبه رو هم ریخته. پیغمبر فرمود وای بر کسی که مردم از شر او بترس، از زبان او بترس، از عمل او بترس، از قیافه او بترس. یه همچین انسانی که مردم ازش ترس دارن، قیامت وقتی وارد میشه روی پیشانیش نوشته میشه آیسون من رحمت الله، در رحمت خدا به روی این آدم بسته. رفت شهید شد. جنازه ها رو به دستور پیغمبر میخواستن همونجا دفن کنن، اومدن گفتن غیر از این که خونالوده خیسم هست. فرمود باشه. دیشب شب عروسیش بود، فرصت نکرد بره غسل کنه، ملائکه غسلش داد. پدر در اوج هواپرستی، فرزند در اوج بیهوایی. خیلی بیهوا بوده که عروس به اون نازنینی رو رها میکنه میره دنبال اجرای امر خدا. خیلی عروس نازنین بوده که تو خواب نشونش میدن شوهر تو بردن در آغوش پروردگار. جوونا من عمری به ام گذشته، هزار نکته باریکتر زمون اینجاست. اگه دعوت تو جواب دادن حبیب من، اهل هوا نیستم، اگه وسط شونه بالا انداختم دعوت تو جواب ندادم. ما اگه همه دعوتشو جواب میدادیم این مشکلات امسال هیچیش پیش نمیموند. اگه همه دعوتشو جواب میدادن، شما میدونید رسول خدا در بین ما مظلومه، میدانید رسول خدا بین ما غریبه، میدانید اگه رسول خدا زنده بشه مغازه های این شهر رو عبور بکنه چند تاشو امضا میکنه که این کاسب درستیه، به ما آخوندا عبور کنه چند تامونو امضا میکنه که این آخوند درست دین منه، به دخترا که بگذره چند تاشون رو امضا میکنه که این ناموس دین منه نه ناموس امریکا و اسرائیل. فدات بشم، خودت پیغام دادی، چیکار کنم من؟ پیغام تو باید به امتت برسونم، پیغام تو کتاب بصائر و درجات که کم از کتاب کافی نداره. پیغام دادی که شما به عنوان امت من هر وقت وارد هر نوع معصیتی میشین بدن من در قبر میلرزه. اینقدر منو آزار ندیم، ما اون مقداری که باید آزار بکشم از مکه یا کشیدم و بعد مرگم از مدینه یا کشیدم. این یک آیه ما خجالت زده تویم، چکار کنیم؟ ضعیف بودیم، اشتباه کردیم، بد کردیم، دنبال هوای نفس بودیم، دنبال اهل هوام بودیم، هم دنبال هوای نفس خودمون بودیم، من دنبال هوای نفس دیگران. این دیگه چه بلاییه؟ یکی دیگه میخواد بره جهنم، من میرم کمک میدم. پایان آیه 50 سوره قصص به پیغمبر میگه دوتا عاشق و معشوقن دیگه، همه حرفشونو با هم زدن، ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اهل هوا رو اولا میگه ظالمن، ثانیاً میگه لا یهدی، اهل هوا از فیوزات من محرومن، خودشونم خودشونو محروم کردن، رفتن در زندان هوای نفس، درارم قفل کردن که رحمت من به اونها نرسه. یاد منم نمی کنن که حالا بیان توبه بکنن و بگن اشتباه کردیم و بگن حالا همه بیان با هم برادر باشیم و همه بیان با هم با محبت باشیم و همه بیان از هم گذشت بکنیم و همه اشتباه کردیم. اهل این فرهنگ نیستن اهل هوا. ان الله لا یهد القوم الظالمین. ظالمین به اول آیه میخوره، هواپرستان ستمکارانن، هم به خودشون هم به دیگران. ولا یهدی و محرومن، از فیوزات من، از عنایات من. یه جوونشون که هوا نداره، باباش رئیس هواپرستان، میاد طرف من، من به ملائکه میگم نوکریشو بکنیم بریم جنازهشو غسل بدیم. اما بابای جنایتکارش باید بمیره و در بدترین عذاب الهی قرار بگیره. هیچی اهل هوا رو خدا قبول نداره، هیچی. شما ابو عامر یه سفر رفت پیش پاپ، درس از پاپ گرفت، اومد مدینه، منافقین مدینه رو جمع کرد خونش، گفت من اعلام مسلمون شدن میکنم، اما نمیخوام مسلمون بشم. اما بالاخره تا مسلمون نشم تو بدنه این ملت و مملکت و دولت را پیدا نمی کنم. باید با چهره اسلامی را پیدا کنم، ولی را نمی دم. مسلمون شد، با همکاری منافقین پولم عبرده بود، یه مسجد آباد تو مدینه ساختن که داستان ساختن مسجد و سوره توبه بیان میکنه. مسجد پیغمبر انو فرش نداشت، تاق نداشت، دیوارا بالا نیومده بود، در و پنجره نداشت، یه مد دیوار گذاشته بودن رو خاک نماز جماعت میخون پیغمبر. گرمم که بود عباشونو مینداختن روی این رملا که نسل بزن. مسجد تموم شد، آباد، نو، خونک، عالی. بعد گفتن بریم به پیغمبر بگیم بیا افتتاح کن، بگیم رای بعضیامون به مسجد و نبی دور، ما اونجا نماز میخونیم، جلساتمونو ضد اسلام اونجا میگیریم. اونجا با مسجد مساجد رو نابود میکنیم، با قرآن سر نیزه کردن علی رو میکشیم، با قیافه دیندار گرفتن خیانتمونو به ملت و مملکت انجام میدیم. اومدن پیش پیغمبر، گفتن قدمهای مبارکتون رو چشم ما بذاریم، در افتتاح مسجد بیان یه نماز بخونیم. دعوت گرفتن و رفتن، جبرئیل اومد آیات سوره توبه رو بود، نام این مسجد و خدا گذاشت مسجد زرار، مسجد شردار، که به پیغمبر گفت این مسجد برای توسعه کفرن و نفاقن بین المسلمین. مردم مسجد میخوان برن، لمسجدون استسعال تقوی من اول یوم احق و ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. بگو مسجدی برین که علی میره اونجا، سلمان میره، ابوذر میره، مقداد میره، یحبون ان یتطهروا. بگو خدا عاشق ایناست، والله یحب المطهرین. اما برای افتتاح مسجد پاشو برو، مؤمنین رو هم ببر، بیل و کلنگ ببر، مسجد رو از ریشه خراب کن، تمام ستونا و تمام تیرای تاق و در و پنجراشم آتیش بزن، یه تخدشو در مسجد خودت به کار نبر که نجس. یعنی همه مسجدها مسجد نیست، همه اونایی که میگن ما دین داریم دیندار نیست. یعنی خیلی بیدار زندگی کنید، یعنی ببینید اهل تقوا که امتحان دادن کدوم طرفن، پاکان کدوم طرفن، واجدان شرایط کدام طرفن. این یک آیه. از این آیه یه نتیجه بگیرم، اگر بنا باشه هوا این همه بلا به سر انسان بیاره، این هوا دشمنترین دشمنان نیست؟ هست. رسول خدا می فرماید اعدا عدو کرد نفس کلتی بین جنبک، ریشه این هوا تو شکم و شهوتته. هوا برای اینه که تو رو دنیای صرفت بکنه، حتی مسجد بسازی به خاطر منافع دنیاییت، بیای مسلمون بشی به خاطر منافع شکم و شهوت، و الان مؤمن واقعی بشی خب میری احد شهید میشی، مؤمن واقعی بشی 8 سال میری اونجا قطعه قطعه میشی، مؤمن واقعی باشی از جبهه بر میگردی ثابت قدم در دین میمونی تا بفرستن دنبالت ببرنت پیش خودشون. یا رسول الله اینو که قبول داری خودت که ما درصدی از دعوت تو رو جواب دادیم، ما گردن کشی نکردیم برابر تو، ما نگفتیم نه، ما ابو عامر نشدیم، حنظله هم نشدیم، مؤمنیم، قبولت داریم، خدا رو قبول داریم، قیامت هم قبول داریم، علی رو قبول داریم، حسین رو قبول داریم، فقط مریضیم، کافر نیستیم، منافق نیستیم، بیدین نیستیم، بیماریم. ما بیماریم. امیر المؤمنین داماد تو و پدر بچه های تو و 11 امام تو نهج البلاغه وقتی تو رو میخواد به ما معرفی بکنه میگه پیغمبر میدونید برای شما چیه؟ طبیبون دوارون به طبه. این جهان بیمارستانای شماست، اینجا که سینما نیست، اینجا که تئاتر نیست، تماشا خونه که نیست. اسمای اینجا معلومه کجاست؟ حسینیه، مسجد. تو طبیبی، نمیخوای امشب یه نگاه به ما بیماریمونو نمیگیم نگاه کن ما نماز خونشیم، ما که نماز میخونیم. نگاه کن ما روزه گیرشیم، ما که روزه تو داریم میگیریم. نگاه کن زن و دختر ما با حجاب بشن، والا زن و دخترهای ما با حجابن، اما یه بیماری هایی داریم که دچار گناه میشیم، اونا رو یه نگاه بکن. ای طبیب دردمندان، ای کریم، ای رؤوف، ای رحیم، مگه خدا در سوره نساء یا مائده الان تردید از من نگفته که حبیب من اگر اینا متوسل به تو شدن و از تو این درخواست رو کردن، چه حالا زنده باشی چه برزخ باشی، برزخ هم که باشی من گوش تو باز نگرداشتم که صدای امت تو بشنوی، اگر از تو درخواست کردن این درخواست رو، استغفر لهم الرسول، به تو متوسل شدن گفتن تو از خدا بخواه خدا ما رو بیامرز، اگه از تو خواستن رو تو بر نگردونن. اینا ضعیفن، ناتوانن، بیمارن، تو هم براشون از من طلب مغفرت کن. لوجد الله توابا رحیما، تو اگر اینا رو دعا بکنی اینا من رو توبه پذیر و مهربان خواهم یافت. تو یک کلمه به من بگو اینا رو ببخش، من در جا میبخش. این داستان پیغمبر. یا رسول الله، خودت هم ما رو ببخش. به زهرا بگو اونم ما رو ببخش. به امیر المؤمنین بگو اونم ما رو ببخش. به نوه اولتم بگو اونم ما رو ببخش. اما با نوه دومت ما مشکلی نداره. یا قدیم الاحسان، اگر کورم خدا را میشناسم، تصور میشنا توان با عاشقانش زندگی کردن، من این دیوانه ها را لطفش نشستم، شهید کربلا را غم و درد و بلا را می شناسم، گدایش را به شاهی میرسان، من این مشکل گشارا میشناسم. مرگ ما رو در نماز قرار بده، دیگه نمیخوام نمیخوام این لذت های حرامو، دیگه نمیخوام با پیغمبر از مخالفت کنم، دیگه نمیخوام، دیگه نمیخوام بدن پیغمبر رو در قبر بلرزانم، دیگه نمیخوام محبوب من، حقیقت از مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عبادت قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیر المؤمنین برسان، به حقیقتت لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، به عزت و جلالت قسم، به آیات کتابت قسم، به انبیا و امامان قسم، به ناله های بین در و دیوار مدینه قسم، رو در حال گریه بر حسینت قرار بده، برحمتک یا ارحم الراحمین.